6:30 شب به وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد یک نشست نمایندگان خاص کشورهای عضو و سازمانهای منطقه‌ای در مورد افغانستان تشکیل خواهد داد. بر اساس وبسایت رسمی ملل متحد، این نشست روزهای 18 و 19 فوریه در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. هدف این نشست بحث در مورد چگونگی افزایش مشارکت بین المللی در مورد افغانستان خوانده شده است. ملل متحد می گوید که تلاش برای ترتیبات این نشست ادامه دارد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که تخطی‌های جدی حقوق بشر در افغانستان را زیر نظر دارد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی این وزارت، اواخر دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن در پاسخ به پرسش به مناسبت روز جهانی آموزش همچنین گفت که ایالات متحده به کار خستگی ناپذیر ادامه می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که طالبان به خاطر آنچه او سوء استفاده‌های فاحش خواند پاسخگو قرار گیرند. آقای پاتل افزود که شمار از مقام‌های این وزارت به شمول وزیر و رینا امیری نماینده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان این موضوع را دنبال می‌کنند. دیروز 24 جنوری از روز جهانی آموزش در جهان و افغانستان در حال تجلیل شد که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در تابستان سال 2021 دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند و درهای پوهنتون‌ها نیز برای دختران و زنان مسدود است. احسان اکبری خبرنگار خبرگزاری کیودوی ژاپن که از سوی استخبارات طالبان در کابل دستگیر شده بود بعد از 9 روز رها شد. یک عضو خانواده آقای اکبری به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که او حوالی ساعت 3 بعد از ظهر امروز آزاد شده است. یک منبع دیگر به این مرکز گفته که احسان اکبری با سپردن تعهد آزاد و برخی اسناد هویت او از سوی استخبارات طالبان ضبط شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی این خبرنگار، دستگیری او را غیر قانونی خوانده، گفته که آزادی احسان اکبری نباید سلب می شد. حملات هوایی و عملیات زمینی اسرائیل امروز بر شهر خان یونس در نوار غزه متمرکز شده، جایی که ملل متحد اعلام کرد که روز قبل 9 تن در اثر گلوله‌باری تانک‌ها بر یکی از پناهگاه‌های این سازمان کشته شدند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این حادثه مرگبار پس از آن رخ داد که اردوی اسرائیل اعلام کرد که شهر خان یونس را محاصره کرده است. توماس وایت، رئیس اداره ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی اونروا، گفته که دیروز 2 مرمی تانک بر پناهگاه این سازمان اصابت کرد که 9 کشته و 75 زخمی به جا گذاشت. و اوکراین میگوید که در اوایل صبح امروز از جمله 14 تیاره بی پیلوت پرتاب شده توسط روسیه، 11 تیاره در مناطق اودیسه و میکولایف سقوط داده شد. به گفته نیروهای دافع هوای اوکراین، روسیه همچنین خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین را با 5 راکت رهبری شده ضد هوایی از نوع S-300 هدف قرار داده است. اولی کیپر، والی آن منطقه، در شبکه تلگرام گفته که در جریان شب گذشته شهر بندری اودیسه در جنوب اوکراین 2 بار مورد حملات تیارات بی پیلوت روسی قرار گرفت که به گفته او در این حملات یک مرکز صنعتی، ساختمان‌های مسکونی و زیربناهای ملکی آسیب دیده است. کیپر همچنین گفت که 2 تن نیز در این حمله زخمی شدند. پایان اخبار. شش و 6:34 شب به وقت کابل. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اظهارات تند لوی درستیز پاکستان درباره افغانستان و نظر کارشناسان.
ما فکر میکنم اظهارات آسیب‌انگیز زیاد منطقی نیست. ای از زبان یک لوی درستیز یک کشور، ای تو یک سخن سبک بسیار تعجب آور.
نگرانی از نقض حقوق بشر در افغانستان.
من از زمانی که صنف دهم بودم دروازه های مکتب برای دخترها بسته شد و ما بیشتر از 2.5 سال میشه که در خانه هستیم.
انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را نیز دنبال میکنیم.
کرملین بدون ارائه کدام سند اوکراین را به سقوط دادن تیاره باربری نظامی متهم ساخت که روز چهارشنبه سقوط کرد. تا این تیاره حامل 74 سرنشین بشود.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
لوید رسیز پاکستان دیروز گفت که زندگی یک پاکستانی به گفته او مهمتر از همه افغانستان است. به گفته جنرال آسیم منیر، مدت هاست که افغانستان در ناامنی ها در بلوچستان پاکستان دست دارد. آسیم منیر با طالبان حاکم بر افغانستان نیز هشدار داده که از پاکستان غافل نشوند، زیرا به گفته او پاکستان آماده هر گونه فداکاری است. همکارم آرش همایون موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
جنرال آسیم منیر، لوید رسیز پاکستان، روز چهارشنبه در یک نشست حدود 3 ساعته با مؤسسین پوهنتون‌های دولتی و خصوصی پاکستان گفت که زندگی و حیات یک پاکستانی مهمتر از همه افغانستان است. آسیم منیر همچنین گفت زمانی که با فرزندان پاکستان ارتباط می‌گیرد، کسان مورد تعقیب قرار خواهند گرفت که بر آنها حمله می‌کنند. لوید رسیز پاکستان گفته که پس از استقلال پاکستان از هند، افغانستان تنها کشوری بود که با پذیرش پاکستان در سازمان ملل متحد مخالفت کرده و به گفته آسیم منیر مشکل این است که مردم پاکستان تاریخ را نمی خوانند. آقای منیر دلیل این مخالفت افغانستان را ارائه نکرده که خط دیورند خوانده می شود که قبایل دو طرف را از هم جدا می کند و افغانستان هنوز هم آن را به حیث سرحد بین دو کشور به رسمیت نشناخته است. به گفته جنرال منیر، افغانستان از دیر زمان در ناامنی های بلوچستان پاکستان دخیل بوده، جایی که جدایی طلبان بلوچ همراه با سایر گروه های افراطی برای استقلال این منطقه می جنگند. آسیم منیر در حالی از مداخله افغانستان صحبت کرده که اکثر افغانها معتقدند که اسلام آباد در شالور نگه داشتن بیش از 5 دهه جنگ در افغانستان نقش مهم ایفا کرده است. زرداشت شمس، دیپلمات سابق جمهوری مخلوعی افغانستان، در مورد اظهارات اخیر جنرال آسیم منیر میگوید:
چه د پاکستان مشکل داده چې افغانستان یو خپلواک،
مشکل پاکستان این است که قلبا آزادی و استقلال افغانستان را قبول ندارد. اگر این را بپذیرد مسائل حل می شود، زیرا داشتن روابط با یک کشور مستقل بدون در نظر داشته اینکه کی در آن حاکم است کار مشکل نیست. کشورهای زیادی با هم مشکلات کوچک دارند، اما روابط آنها پیش می رود. مشکل پاکستان این است که فکر می کند در مشکلاتش با همسایه ها افغانستان باید در سطح بین‌المللی از او حمایت کند و پالیسی را که پاکستان در منطقه اجرا می کند افغانستان نیز باید با آن همراه باشد.
افغانستان هم باید دست اوماغی که مسئله حل شی.
از اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی و استاد پوهنتون در جرمنی هم می شنویم.
آقای سمینیر صرف خواسته که بر مردم خود چیز بگه. هر کشور اهمیتش بر مردمش است و دو کشور که در پالوی هم همسایه هستند حقوق مساوی دارند و این تساوی حقوق از زمان ایجاد پاکستان بین افغانستان و پاکستان تامین شده. این دو کشور مناسبات مذهبی، زبانی، کلتوری، فرهنگی دارند. با قرارداد گرفتن یک کشور یک ملت گپ منطقی و درست نیست و باور ما است که این دو کشور میتواند با داشتن همسایگی خوب و روابط متقابل و نیک یک جغرافی را به وجود برن که سبب پیشرفت بر هر دو کشور باشد.
آسیم منیر، لوید رسیز پاکستان، این اظهارات را در حال مطرح کرده که تنش‌ها در روابط بین طالبان افغانستان و پاکستان افزایش یافته است. پاکستان حکومت طالبان را به تأمین پناهگاه‌های امن برای تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند، اما طالبان این اتهامات را رد کردند. بر اساس روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، جنرال آسیم منیر، لوید رسیز این کشور در اعلامیه‌هایی که اولویت‌های سیاست خارجی پاکستان را با همسایگان شرقی و غربی آن تعریف می‌کند، با اشاره به روابط با دهلی جدید گفته است که چگونه می‌توان با هند صلح کرد که موجودیت پاکستان را قبول ندارد.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که لوید رسیز پاکستان گفته که زندگی یک پاکستانی به گفته او مهمتر از همه افغانستان است و این در یک نشست در اسلام آباد به محصلین گفته که اردوی پاکستان کسانی را تعقیب خواهد کرد که به شهروندان پاکستانی حمله می کنند. وی با اشاره به پس منظر روابط دو کشور گفته که افغانستان یگانه کشور جهان بود که با عضویت پاکستان در ملل متحد مخالفت کرده است. در آغاز گفتگو از دکتر اسحاق اطمر، کارشناس امور سیاسی و استاد پوانتون برلین پرسیدیم که این اظهارات جنرال آسیم منیر روابط کابل و اسلام آباد را به کدام سمت سوق می دهد؟
ما فکر میکنم اظهارات آسیم منیر زیاد منطقی نیست. ای از زبان یک لویدریسی یک کشور ای تو یک سخن سبک بسیار تعجب آور است. ما فکر میکنم که افغانستان تاریخ خود داره و مردم افغانستان در تای اینمی یکی دو قرن گذشته صحبت ساخته که اینا چینه و مردم است و چگونه از سرزمین خود و از کشور خود اینا حمایت میکنن. پاکستانی ها کوشش میکنن که با روی کشیدن کمک های پاکستان احسان بار بکنن سر مردم افغانستان، در حالی که اینمی مذکر میکنم بسیار درست نیست. اگر تاریخ نچندان دور ما مطالعه کنیم، در زمانی که جنگ اول هندو پاکستان و جنگ دوی هندو پاکستان صورت گرفت، افغان ها پاکستانی ها رو کمک کردن، مهاجرشان رو قبول کردن. این یک عرف عمومی است در بین ملیت هایی که اینا با هم همسایه هستند.
دکتر صاحب، چه فکر میکنین که آیا امنیت شهروند پاکستانی واقعا از سوی افغانستان زیر تهدید است؟ چرا پاکستان فکر میکنه که مشکلات امنیتیش در خارج از کشور ریشه داره؟
مشکل در داخل پاکستان بین خودشان است و مردم ما نباید به خاطر از او به حساب محکوم شوند و انتقاد شوند. این مشکل داخلی خود پاکستان است که دی بلوچه اینا مشکل دارن، که دی سیندی ها مشکل دارن، که دی پشتین ها مشکل دارن و ده ها مشکل دیگه که اینا دارن. وفکر میکنم انگشت انتقاد به طرف افغان ها گرفتن یه هم نادرست است. اینا بلکه افغانستان تازه از جنگ برآمده، یعنی افغانستان اونطور یک کشور نیست که بخواه یک کشور دیگر آنقدر مداخله بکنه که تهدید باشه بر سیستم و بر نظام از اینا. من فکر میکنم بیشتر یا پایز اینا به خاطر خریدار داخلی خود پاکستانی هست و این مفکر میکنم که چی نداره، زیاد منطق نداره.
دکتر صاحب، در حالی که در دو دهه اخیر گفته میشه که نظامیان پاکستان مستقیما از طالبان افغان حمایت کردند و با اونا رابطه نزدیکی داشتند و در جنگ هم اونا را سپورت کردند، حال دفعتا اتهام وارد میکنه که طالبان افغان به طالبان پاکستانی پناه داده و اظهارات آسیم منیر هم ظاهرا اشاره به می اتهامات است.
خب ببینین، اینا دو گروه با هم همکار بودن، طالبان افغانستان و طالبان پاکستان. در طی 20 سال گذشته در مقابل جمهوریت همین طالبان پاکستان کمر طالبان افغانی را بسته کردن و به اصطلاح تلویزیون دوشا دوش علیه همون جمهوریت جنگیدن. امروز این طالبان افغانستانی حاضر وی نخواد باشن که یا این گروه به اینجا محوه کنه یا اینا را دسته تصمیم پاکستان بتر، به خاطر ازی که اولین کاری که طالبان پاکستان کردن او باید به امارت اسلامی و به امیرالمومنین طالبان بود. دیگه وی تو فکر نکنم که اگر طالبان افغانستان کدام اقدام و برحله از اینا روی دست داشته باشن.
چرا اردوی پاکستان مایوس شده از طالبان افغان؟ ایره میخواستم بپرسم دقیقا.
خب اردوی پاکستان یکی خب به خاطر ازی که او یک اردوی یک دست نیست. من باورم ایست که در داخل اردوی پاکستان هم گروپا و فرکسین های موجود است. دیگه اردوی پاکستان این روز دو موقعیت سالهای پیش هم نیست و دولت پاکستان هم اقتصاد قوی را نداره که عملیات های نظامی را در دیگه کشورها و پیش دوباره هایی که دل خوش کنه به عملیات های نظامی. دیگه این یک محاسبه غلط خود بود اگر اینا ایتر فکر کنن که اینا میتونن با رانداختن عملیات ها و جنگ ها در داخل افغانستان اینا تی تی پی پاکستان از اینجا محو کنه.
استاد، سوال اخیر، اظهارات لوی جستیز پاکستان و باستابش در رسانه های ای کشور، آیا فکر میکنین که یک زمین سازی و مداخله نظامی در افغانستان باشه؟
خب اینا کوشش میکنن فشار وارد بکنن، که فشار باشه که از طریق پاکستان و اظهارات و مقامات برامت به پاکستان سر دولت افغانستان و یا فشارهای اقتصادی و دیگه. اما به این صورت پاکستان در اون موقف نیست که اینا مثل یک عمل نظامی بزنن و این حق هم ندارن که اینا مثل یک عمل نظامی بزنن. برزی که یکی که من فکر میکنم طالبا کلن یک لشکر بسیار عبدیده هستن، اینا از تمرینات خوب برخوردار هستن و دیگه که در افغانستان هنوزم امو فکر ای که بر هر تجاوز اینا جواب متحدانه بتن هنوز زنده است.
دکتر اسحاق اطمر، کارشناس امور سیاسی و استاد پوهنتون برلین، در باره اظهارات اخیر جنرال آسم منیر لوی درستیز اردوی پاکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان فریدم ناو میگوید که طالبان با تحمیل احکام محدود کننده در افغانستان بر نقض قوانین بین المللی اصرار دارند. این سازمان حقوق بشری اواخر روز چهارشنبه همزمان با روز جهانی آموزش در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته که خواسته های زنان افغان نباید نادیده گرفته شود. این در حال است که شماره از دختران دانش آموز و دانشجو در افغانستان می خواهند تا هرچه زودتر دروازه های مکاتب و پوهنتون ها بروی آنها باز شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان حقوق بشری فریدم ناو می گوید که خواسته های زنان افغان برای اقدام بین المللی معنی دار علیه طالبان نباید نادیده گرفته شود. این سازمان که مرکز آن در واشنگتن است، ناوقت روز چهارشنبه همزمان با روز جهانی آموزش در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که طالبان با تحمیل کردن احکام محدود کننده در افغانستان بر نقض قوانین بین المللی پافشاری میکنند. این سازمان افزوده که در افغانستان زنان همچنان از تحصیلات متوسطه و عالی محروم هستند و به گفته فریدم ناو این تنها کشوری است که چنین ممنوعیتی را اجرا میکند. این در حال است که شماری از دختران محروم از مکاتب و پوهنتونها نیز شکایت دارند که از ادامه چنین وضعیت خسته شدند و باید هرچه زودتر دروازه های علم و دانش بر رویشان گشوده شود. کبرا حیدری دانش آموز صنف دهم یکی از مکاتب شهر کابل است که میخواهد در سال پیش رو برایشان اجازه آموزش داده شود.
من زمانی که صنف دهم بودم دروازه های مکتب برای دخترها بسته شد و ما بیشتر از 2.5 سال میشه که در خانه هستیم و ما هیچ گونه پیشرفتی در این 2.5 سال نداشتیم و ما از این وضعیت واقعا خسته شدیم. دیگه از امارات اسلامی میخواهیم در سال جدیدی که پیش رو داریم دروازه های مکاتب برای دخترها باز کند.
راشده شایق، یکی از دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی پوهنتون کابل، نیز شکایت مشابهی دارد و از صادر شدن فرمانهای محدود کننده بر زنان از سوی حکومت طالبان مایوس شده است.
دغه محدودون کی فرمانون خاص خودت صادری
این فرمانهای محدود کننده تنها به زنان صادر می شود. تنها ما زنان آسیب پذیر می شویم. آنها یک ذهنیت را به میان آوردند که ما هیچ رابطه را باید با تعلیم نداشته باشیم. کتاب های خود را که می بینم بدم آمده، من نمی توانم آن را مطالعه کنم، برای ما مشکلات روانی پیدا کردند.
در همین حال دیدبان حقوق بشر با انتقاد از ممنوعیت طالبان بر آموزش زنان و دختران در افغانستان می گوید که دسترسی به آموزش یک حق انسانی است، در حالی که بیش از 400 روز از ممنوعیت تحصیل زنان در پوهنتون‌ها و بیش از 800 روز از ممنوعیت تعلیم آنها در مکاتب از سوی طالبان می گذرد. هیدربار معاون بخش زنان این سازمان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی جهان را به بی‌میلی در مورد آموزش زنان و دختران افغان متهم کرده و گفته که در واقع تمامی جهان باید خود را شرمنده احساس کند، زیرا به گفته او خود را کنار کشیدند، در حالی که تمامی دختران و زنان جوان یک کشور برای ماها و سالها از آموزش دور ماندند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم مکاتب و محصولان دختر را از آموزش در پوهنتون‌ها منع کردند. هرچند حکومت طالبان همواره گفته که این ممنوعیت ها موقتی است، اما پس از گذشت بیش از 2 سال همچنان زنان و دختران از آموزش محروم هستند و طالبان با واکنش های جهانی در این مورد تا کنون پاسخ مثبت ندادند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در حالی که حکومت روسیه اوکراین را به سقوط دادن یک طیاره باربری نظامی متهم کرد که روز چهارشنبه سقوط کرده، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد چگونگی سقوط این طیاره شده است. این طیاره حامل 74 سرنشین دیروز در نزدیکی سرحد اوکراین سقوط کرد و همه سرنشینان آن جان باختند. همکارم آرش همایون.
کرملین بدون ارائه کدام سند اوکراین را به سقوط دادن طیاره باربری نظامی متهم ساخت که روز چهارشنبه سقوط کرد. بر اساس گزارش ها این طیاره حامل 74 سرنشین به شمول 65 اسیر جنگی اوکراینی که برای تبادله اسرا انتقال داده می شدند دیروز در منطقه بلگراد در نزدیک سرحد با اوکراین سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. خبرگزاری ریای روسیه امروز گزارش داده که هر دو بکس سیاه این طیاره از محل سقوط آن در منطقه بلگراد در روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین به دست آمده است. اگرچه مسکو تا هنوز هیچ شواهدی را مبنی بر سقوط این طیاره توسط راکت اوکراینی و یا موجودیت اسرای جنگی اوکراینی در این طیاره ارائه نکرده، اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز سقوط طیاره نظامی الیوشن ایل 76 را یک اقدام به گفته او اهریمنی خوانده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حالی که نگفته چه کسی این طیاره را سقوط داده، خواستار تحقیقات دقیق در مورد چگونگی سقوط آن شده است. زلنسکی گفته که باید همه حقایق روشن و ثابت شود و حکومت اوکراین روی تحقیقات بین المللی در مورد سقوط این طیاره پافشاری خواهد کرد. مقامات اوکراینی تا هنوز ادعای روسیه را در مورد سقوط این طیاره نه قبول و نه هم رد کردند. اما در یک اعلامیه گفتند که تبادله اسرای جنگی باید دیروز انجام می شد و روسیه به آنها نگفته بود که اسرای جنگی توسط این طیاره باربری انتقال داده می شود. به گفته مرکز استخبارات اوکراین در حال حاضر اسرای روسیه که باید تبادله می شدند مسئول بوده و به محل تعیین شده انتقال داده شدند. کارشناسان امور هوانوردی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که این احتمال وجود دارد که یک راکت ضد هوایی اوکراینی این طیاره را سقوط داده باشد، اما افزودند که ممکن است نیروهای ضد هوایی روسیه نیز مسئول سقوط آن باشد. رومن سویتان یک افسر احتیاط نیروهای مسلح اوکراین، پیلوت و مدرس هوانوردی رزمی می گوید که در جریان تحقیقات براحتی می توان مشخص ساخت که کدام سیستم هوایی این طیاره را سقوط داده است.
بیشتر از خبر،
ساعت استودیو 6:53 دقیقه شب با وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را می شنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر می کنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین می توانین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. به نشرات خود ادامه می دهیم. زنان خیاط در دایکندی از رکود کارهایشان شکایت دارند. به گفته آنها وضع محدودیت های طالبان بر طرز لباس پوشیدن مردم و همچنان محدودیت بر کار زنان و گشت و گذار در اجتماع اثر بد روی کار آنها داشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
زعفران 34 ساله در بازار شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی در مرکز افغانستان خیاطی دارد. او با این کار از خانواده 8 نفره خود حمایت می کند، اما می گوید که محدودیت های طالبان بر کار زنان خیاط و ممانعت از کار زنان در موسسات و محدودیت بر گشت و گذارهای اجتماعی زنان باعث شده که کار آنان کم رو نقش شود.
محدودیت هایی که وضع شده خیلی خیلی تاثیر داشته از نصف که زیادتر تاثیرش زیاده. مثلا ما اگر از این پیشا که کار میکردیم اگر یک جور مردان اگر بزنیم اندازه 4 تا زنانه میشه. باز محدودیتی که اینا واسه کردن باز نمیشه دیگه، خیلی خیلی کم شده.
شوهر زعفران کارگر روزمزد است و نرخ بیکاری نیز در شهر نیلی کاهش یافته است. اکنون زعفران نگران است که نفقه خانواده‌اش را چگونه تهیه کند. در کنار زعفران زنان دیگر نیز حکایت مشابهی دارند. مانند خدیجه که 6 سال می شود در شهر نیلی حیاتی دارد. او می گوید که به دلیل افزایش فقر و بیکاری مردم نیز توان تهیه لباس را ندارند.
دولت های امارات اسلامی خیلی تاثیر روی کارهای ما گذاشته، از یکی لباس های مردانه را دخت نمیتنی، از یکی تیک مردانه را آورده در دکان سودا نمیتنی، به اون خاطر محدودیت خیلی زیاده. در شرایط افغانستان هم دایکندی را بالخصوص خودشون خبر داریم، خیلی شرایط دایکندی هم خراب، مردم اوضاعش خراب، آنها کاری نداری، کار نیام، در بیکاری خیلی.
به گفته این زنان، آنان تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت روزانه تا 2000 افغانی مزد به دست می آوردند. اما حال این رقم به 150 تا 200 افغانی کاهش یافته است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان 1400 محدودیت های زیادی در بخش های آموزشی، تحصیل، کار در موسسات و کار در اجتماع برای زنان افغان وضع کردند. فعالان زن می گویند که وضع این محدودیت های طالبان بر زندگی به ویژه زنانی که نانآور خانواده هایشانند اثر بدی گذاشته است. فرزان جلیلی یک فعال حقوق زنان در مرکز افغانستان به رادیو آزادی گفت:
شما ببینید که وضع این محدودیت ها روی چند بود زندگی زنان اثرات خیلی منفی گذاشته. از یک طرف دختران بی سواد در جامعه رشد میکنن و دومی که وقت زنان شاغل بیکار شوند، اقتصاد جامعه مخصوصا اقتصاد خانواده ها ضربه خیلی محکمی میخوره و سوم این که روی کار با کسانی که یک کسب و کار داشتن قبلا نیز اثرات منفی خیلی زیاد میگذارد.
برنامه انکشافی ملل متحد UNDP نیز در یک گزارش وضعیت 2 سالی اخیر در افغانستان را بررسی کرده که در 28 ماه جدی امسال توسط نماینده این اداره در کابل منتشر شد. در گزارش گفته شده که محدودیت های وضع شده بر کار زنان در افغانستان سبب شده که به اقتصاد این کشور 1 میلیارد دلار زیان وارد شود. در ادامه گزارش آمده که زنان و دختران در افغانستان با بحران بشری دست و پنجه نرم می کنند. هرچند بارها جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری زیادی نیز از وضعیت زنان در افغانستان در عرصه های اقتصادی و حقوق بشری نگرانی کردند، ولی طالبان می گویند که حقوق زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی تامین است. با این حال خدیجه، یک تن از خیاطان زن در دایکندی، از طالبان می خواهد که محدودیت بر کار زنان را کم کنند.
خواستی از ما از حکومت فعلی همیه که مقصد یه قانون های سری خانم ها وحس کرده میره البته یک کم کمتر بکنه تا بیتنی ما کارهای خود در درستی پیش ببریم و تا بیتنی یک بمنان بری اولاد های خود جور کنیم.
پیام ها و نظریات شما
علی احمد هستم، یک تنت باشنده ولایت فرام. نسبت به اقتصادی که بگی در مردم افغانستان که ببینی بیشتر اینا به فکر مواجه شده که اونا از کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه، چون در افغانستان بیکاری مردم به فکر دوچار شده، چون در افغانستان کار نیه، خیلی کسا هم از فکر گشنگی تلف شدن. بندر ترخم بسته، در بازارات کسی کنی، در دکانا کسی کنی، دکاندارا بیشتر از فرصت استفاده مینه و میگره نرخ که مثلا 5 روپیه باشه 10 روپیه میده، 10 روپیه باشه 15 روپیه میده، نرخ گرور مینه و مردم هم نگرانی بیشتر داره که مثلا آل ایران و پاکستان خدم افتاده و مردم نگران کرده اگه اونا باشه من آردی چیزی که دوستین میایم مثل روغن از کشور ایران یا از دیگه کشور که بر ما صادر میشه، مردم نگرانی زینه که مثلا گنان اون جنگ باشه کشور خراب میشه و چیز تولید داخل کشور نمیشه، نگرانی بیشتر داره.
دیمه از دایکندی تماس میگیرم. اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن مؤسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کند، به خصوص برای خانم ها و دخترهایی که مکتب باز ماندن و شغل هایی که داشتن از دست دادن، اگر برای از اینا کدام فرم مرغداری یا یگان تا کار دیگه که جور شد و که اینا مصروف از همون کارها باشه، به نظرم خیلی یک برنامه خوب و مفید هست. انشاءالله امیدوار هستیم که جامعه جهانی توجه کنه در این مورد.
شرایط اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی خیلی بد است، چون از یک سو زمستان آمد و از سوی دیگر هم بیکاری است روی هم رفته. یک از مشکلات عمده ازی بند شدن دروازه تورخم که یک هم خیلی تاثیرات منفی را بالای مردم افغانستان میگذارد و همچنان روی زندگی مردم افغانستان، چون مال و اموال تجاران در دروازه تورخم متوقف است و خواه بخواهیم خواه نخواهیم بالای نرخ یا قیمتهای اموال هم تاثیرات منفی میگذارد.
پیام شما